محدودیت رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک کشور روی شکل هم در واقع دچار نقصان کرده. از 1967 این به مانند یک در واقع استخوان گلوگیری در حلقوم رژیم صهیونیستی قرار داره و رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که این دو منطقه، یعنی کرانه غربی به اضافه غزه، رو در اولین فرصت ممکن الحاق بکنه به سرزمین‌های تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. و این اتفاقی که داره رخ میده یا تصویب شده فعلا در پارلمان اسرائیل گام اول هست برای الحاق کرانه غربی رود اردن به سرزمین در واقع تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. خب این سرزمین وسعت قابل توجهی داره، به تنهایی تقریبا حدود برابری یک چهارم از وسعت اسرائیل فعلی هست، یعنی حدود 5700 کیلومتر مربع هست که در مقایسه با 22000 کیلومتر مربعی رژیم صهیونیستی تقریبا یک چهارم، به قدر یک چهارم، یعنی اشغال و الحاق این سرزمین به سرزمین‌های تحت حاکمیت دولت صهیونی، یک چهارم به سرزمین‌های رژیم صهیونیستی اضافه می‌کنه. نکته حقوقی قابل توجهی که وجود داره از نظر نظام حقوقی مورد قبول بین‌الملل، مورد قبول سازمان ملل، مورد قبول شورای امنیت و نهادهای حقوقی و کشورهای اروپایی، این سرزمین یک سرزمین اشغالی هست، یعنی یک نظام حقوقی خاصی رو داره، تحت در واقع حکومت رژیم صهیونیستی نیست. سرزمین هایی هست که در جنگ به اشغال در آمده و شیوه و سیستم اداریش متفاوت با سرزمین های تحت حاکمیت. منتها رژیم صهیونیستی این موضوع رو رد میکنه و میگه این سرزمین سرزمین مورد مناقشه هست، سرزمینی هست که اختلاف نظر هست که تحت حاکمیت چه دولتی باشد. لذا این دستاویزی شده در بُعد حقوقی که بتواند قوانین داخلی خودش که مورد تصویب پارلمان هست رو به اینجاها تأمین بده. خب گام اول برای الحاق این سرزمین خانه سازی است، شهرک سازی، که از همین طریق بخش های مختلفی رو اشغال کرده، تصرف کرده و ملحق کرده به سرزمین های تحت حاکمیت دولت صهیونی. جایی که امروز قراره این خانه ها رو بسازه منطقه‌ای هست بین رام الله به عنوان مرکز اداری دولت خودگردان فلسطین و شهر بیت لحم، در واقع دو تا مرکز تجمع انسانی و سکونتی در کرانه غربی رود اردن که عملاً با خانه سازی در این منطقه ارتباط بین این دو منطقه مسکونی قطع میشه و به دو منطقه جدا تقسیم میشه و به این بهانه دنبال این هست که بحث به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی رو عملاً ابتر بگذاره و به بایگانی تاریخ بسپاره.
خب به شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما هستن رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک ما بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک دره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزم زیده نمای از نه ستان آوای نای شاید که ساده بانگی در آی بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی ثابت قدم برنامه. دوستان در برنامه این هفته دیار خورشید قصد داریم از یکی دیگه از روستاهای کلات مشهد براتون صحبت کنیم. روستای چهچهه یکی از روستاهای شهرستان کلات نادری و در بخش زاوین واقع است. این منطقه در جوار مرز ترکمنستان قرار داره و فاصلهش از مشهد 100 کیلومتر و از کلات نادری 105 کیلومتر است. در گذشته چهچهه گمرک داشته و کاروانها این راه را برای رسیدن به ترکمنستان، مرو، بخارا و شهرهای دیگه انتخاب میکردن، زیرا از هر مسیر دیگه کوتاه‌تر بوده. ایگمرک تا سال 1320 فعال بوده، اما امروز برای رفتن به ترکمنستان تنها دو مرز لطف‌آباد و سرخس فعال است.
روستای چهچه در بخش زابین از توابع شهرستان کلات، هم مرز با کشور ترکمنستان و در استان خراسان رضوی قرار دارد. فاصله این روستا از مرکز بخش 60 کیلومتر می باشد. بهترین مسیر برای رسیدن به روستای چهچه از مشهد مقدس به سمت کلات و از دوراهی امیرآباد که بعد از گذشتن از روستاهای امیرآباد، تقی‌آباد، سرجنگل می رسید به این روستا.
چهچه نامی با مسما برای روستایی است که نه تنها پرندگان که دشت‌ها، درخت‌ها، کوه‌ها و شقایق‌ها هم در او آواز طبیعت سر می‌دهند. بیشک نه کلمه ها توان توصیف زیبایی مسحور کننده چهچه را دارند و نه قاب دوربین ها تا به ثبت تصاویر چند بعدی زیبای این دشت را. تنها باید رنج سفر به دوش کشید و این زیبایی را از نزدیک لمس کرد. روستایی بسیار زیبا که کنار رودخانه خور شکل گرفته. اهالی از گذشته این رودخانه را دریا می نامیدن. روستای چهچهه کلات بزرگترین قطب تولید پسته روستایی در دهستان پساکوه بخش زابین شهرستان کلات استان خراسان رضوی ایران است. مردم این روستا به زبان فارسی صحبت میکنند. شغل اصلی روستاییان کشاورزی و دامپروری است.
شغل اصلی مردم این روستا دامداری و کشاورزی است که خب از زمانهای قدیم این کار انجام میشده اینجا. با وجود آب زیادی که قبلا در زمانهای قدیم اینجا بوده، مردم دامداری پر رونق و کشاورزی پر رونق داشتن و این کار را ادامه دادن.
اصلا از قدیم فندکاری اینجا شغل اصلی چهچه فندکاری بوده. جوگنده هم کش میکردیم ولی بیشتر فندک کشون برای سر کم بود. آب چند سالی کشت فندک کم شد که خب شروع کردن مردم فقط جوگنده هم کش میکردن.
عقل
یعنی
کسر بار کنیم
آمدو.
خوشبختانه اینجا محصول فنبه خیلی عالی جواب میده. به خاطر آب و هوای اینجا گرم سیر فنبه خیلی عالی جواب میده. یک شغل ایجاد شده برای خانم‌ها که چه در بجینش در جمع‌آوری فنبه که میان کار میکنن و حقوق میگیرن.
الان 27 سال هست که ما الان تو روستا 27 سال هست که کار کشاورزی میکردم. دیگه هم کشاورزیه دیگه، هم پنبه خویی، پنبه چینیه دیگه. جو گندم هم که مال بچه هایم دیگه. اونا دیگه ما مثلا کارگر چیزی که بگیرم، ما مثلا غذای چیزی روست اینا رو ما نمیدیم، بیرون نمیدیم، فقط همین پنبه و همین رو دیگه پنبه خوب میکنیم. الان وقت باز وقت چینجنش هم میخوایم بریم جمع کنیم. وقتی هم میام خانه دیگه کار خانه ما رو میکنیم، غذای چیز درست میکنیم. باز وقت بیکار بشم میام پای قالینم میشینم. اون دیگه زندگیه دیگه، باید در کنارش باید دیگه کمک کنم. با شوهر ما نمیشه.
سر اول تاورتوس به جلو.
بله.
سفیدم به جا.
بله.
دار قالیش که از کمیته برم آوردن، همونجور حاضر کرده آوردن برم. دیگه دارش همونجور آوردم خانه. خود ما دیگه همونجور تون کشی، ما میگم چله کشی دیگه. نخش اینا رو از کمیته میگیرم الان. نور
بر سر اول.
بله.
بله.
که میگه مثلا چی میگه؟ میگه استاد مثلا نقشه میگه، ما که میگه بله اینا ما زیگرم بس. اگر بشینم به وافم سه ما طول میکشه. بشینم یک سره به وافم سه ما طول میکشه. ولی الان نمیتونم، هم کار خانه هم کار کشاورزی نمیرسم.
از جاذبه های این روستا میتوان به زیارتگاه پیرخواجه، دشت شقایق، جنگل پسته وحشی، گردشگری عشایری در سیاه چادرها، گردشگری روستایی در مزرعه و سد چهچه اشاره کرد. از نقاط دیدنی که بسیار حائز اهمیت است میتوان به جنگل پسته خواجه اشاره کرد. در فصل بهار دشت شقایق آن هر طبیعت دوستی را به خودش جلب میکنه. مناظر بسیار زیبای شقایق و حتی لاله و درخت های پسته وحشی از دیدنی های این منطقه بسیار زیبا محسوب میشه. در وسط جنگل هم مزار امامزاده پیر خواجه قرار داره که پذیرای افراد زیادی از اطراف برای زیارت می باشه. زیارتگاه پیر خواجه سند تاریخی محکمی نداره، اما اینجا از گذشته مورد احترام مردم بوده. میگن فردی محترم در آن آرمیده و به همین دلیل هم بسیاری از دختران این خطه نذر خواجه میکنن و قالیچه میبافن. تنها سند تاریخی که از زیارتگاه وجود داره یک سنگ نوشته است که آخرین فرد مرمت کننده مزار را استاد عباس شیرازی معرفی میکنه. او این کار را به دستور محمد جعفر یوزباشی از طایفه اردلان انجام داده. زیارتگاه بالای یک تپه کوچک سنگی قرار داره و پایین آن هم چشمه‌ای با آب گوار است. از زیر کوه یک چشمه آب معدنی می جوشه که بسیار گوار است و گفته می شه که شفا بخش است. منطقه جنگل خواجه طی مصوبه شماره 282 شورای عالی محیط زیست در تاریخ 12/11/1386 با عنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته. در خراسان رضوی جنگل‌های پسته در شهرستان‌های درگز، کلات، سرخس، مشهد و تربت جام وجود دارند که جنگل پسته خواجه را می‌توان یکی از بزرگترین مناطق تولید کننده پسته در منطقه و ایران دانست. وسعت جنگل پسته به 6400 هکتار می‌رسد. جنگل پسته وحشی که پسته های کوچکش جزء نادرترین و با کیفیت ترین در جهان است، درختانی که با وجود جسته کوچک گاه بیش از 200 سال از عمرشان میگذره و همچنان ریشه در خاک دارند. ریشه هایی که 2 تا 3 برابر طول شاخه هایشان است و در عمق سنگ و خاک کوه ها تنیده شده. در این جنگل درختانی کهنسال با ارتفاع 3 متر وجود داره که سالانه بین 15 تا 200 تن محصول قابل برداشت تولید میکنن. این پسته ها 15 مرداد میرسن. زمان برداشت اونا هم معمولا تا اول مهر به طول میانجامه. از جمله مسائل مهم در این نهاد حفظ خاصیت ارگانیک در میوه های منطقه است، به طوری که برای حفظ درختان جنگل پسته خواجه از آفات کنترل بیولوژیک استفاده میشه. عمده کاربرد این نوع پسته با مصرف دارویی و صنایع غذایی به جهت ارگانیک و سلامت بودن آن میتوان عنوان کرد.
شهرستان کلات نادر تنها شهرستان در کل کشور است که 3 سد آبی را در خود جای داده است. ثبات آب و هوایی در این منطقه، پایایی منابع آب به دلیل وجود رودخانه‌های دائمی و قنات‌ها، وجود زمین‌های فراوان و قابل استفاده در اطراف سد، از فرصت‌های موجود در این منطقه برای سرمایه‌گذاران است. منطقه چهچهه نیز یکی دیگر از مناطق شهرستان کلات است که سد خاکی آن همجوار با جنگل پسته خواجه در میان کوههای هزار مسجد آرمیده است. آب فراوان، کوههای سر به فلک کشیده و بکر، هوای پاک و سالم و چشماندازهای دیدنی بی‌نظیر این منطقه را به منطقه نمونه گردشگری تبدیل کرده است.
بهترین زمان برای دیدن این منطقه اواخر فروردین تا پایان اردیبهشت است که بسته به شرایط آب و هوایی بسیار متفاوت است. سد چهچهه هم فروردین 94 افتتاح شده که در مسیر جاده روستای امیرآباد و روستای تقی‌آباد قرار داره و میتوان هنگام برداشت او را بازدید کرد و از همو جاده به جاده کلات برگشت.
سد مخزنی چهچهه که در ابتدای این روستا احداث شده و با حجم 22 میلیون متر مکعب آبی که در خودش قرار داده میتونه زمین ساز بسیار خوبی در بحث کشاورزی بشه و انشالله رونق خوبی به کشاورزی این روستا بده. همچنین 6 کیلومتر دریاچه این سد میتونه جاذبه بسیار خوبی برای گردشگری این روستا باشه و در بحث گردشگری هم میتونه اشتغالزایی خوبی برای اهالی این روستا داشته باشه.
خب دوستای عزیز، بسیار زیبا بودی این منطقه و انشالله که شما هم فرصتی را بتانین برای گشت و گذار به روستای چهچهه از روستاهای شهرستان کلات نادری اختصاص بتین. تشکر که امروز با ما بودین در دیار خورشید. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بس دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بیتار برای لاله زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سرخ که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات باصفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا سودای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتار برای لاله زاران خراسان. بگو جان شما از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خودم بیزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
سلام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم با شما هستیم از مجموعه برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. اگر دوستان عزیز به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته اشاره کردیم به شهر اصفهان و به برکت وجود رودخانه زاینده رود که این شهر دارای باغ‌های متعدد و دشت‌های سرسبز بوده و به عنوان نمونه از باغ چهل ستون یاد کردیم. برنامه امروز را با معرفی باغ هشت بهشت و باغ پرندگان اصفهان اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن برنامه امروز جلب می کنم. باغ هشت بهشت درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و در مجاورت بازار هنر اصفهان واقع شده است. این باغ از نوع باغ‌های مسطح و جزئی از باغ بزرگ نقش جهان بوده است که به نام باغ بلبل مشهور است. در میان این باغ بزرگ و مصفا که مملو از درختان کهنسال و چنارهای بلند و مرتب است، کاخ هشت بهشت از آثار زیبا و باستانی شهر اصفهان قرار دارد که نمایشگر نهایت هنر و ظرافت معماری ایرانی است. عمارت هشت بهشت دارای 35 متر طول و 26 متر عرض است و بر روی پایه‌ای از مرمر و ارتفاع 2 متر از سطح باغ قرار دارد. این کاخ مشتمل بر 2 طبقه با اتاقهای بسیار، تالارها و راهروهای پیچ در پیچ می باشد که هر کدام با گچبری‌ها و آینه‌کاری‌های استادانه‌ای مزین گشته است.
کاخ هشت بهش در اصل به خاطر اینکه خود بنا هشت ضلعی هست، وقتی داخل بنا میریم از 8 پانسیون تشکیل شده که هر کدوم به یک سبکی تزئین و نقاشی شدن و هر کدوم در اصل یک بهش رو میخوان شامل بشن، به همین خاطر ما به اینجا هشت بهش میگیم. البته نام بشه تصمیه دیگه هم گفته شده، گفته میشه اگر ما 7 آسمان داشته باشیم و در هر آسمان یک بهش، این کاخ هم بهشت زمینی محسوب میشه. هشت بهشت در دوره صفویه ساخته شده، 1080 هجری قمری، یعنی در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی. این که این کاخ چه کاربردی داشته واقعا مشخص نیست، ولی مشخص هست که اینجا به عنوان یک کوشک تفریحی مورد استفاده قرار می گرفته. ما وقتی که بخوایم وارد کاخ هشت بهشت بشیم و بلیط تهیه کنیم، باید از قسمت شرقی کاخ وارد بشیم. روبروی نمای شرقی کاخ یک استخر بزرگ دیده میشه. به احتمال زیاد باید در قسمت غربی کاخ هم استخر وجود داشته باشه که امروزه تبدیل شدن به پارک و فضای سبز باعث شده که ما این استخر رو دیگه نمیبینیم. حوضی که در قسمت جنوبی یا ایوان جنوبی قرار گرفته، توسط یک سری لوله‌هایی متصل میشه به حوض میانی یا همون حوض مرمر که در ابتدا دیدیم، و این آب با یک سرعت کمتری نسبت به حوض اولیه که از طبقه دوم در اصل آب داره پایین میاد، با یک شیب کمتر میرسه به حوض میانی و اونجا هم یک فواره ایجاد میشه. مجدداً از این حوض آب انتقال پیدا میکنه به حوضی که معروف به حوض چهل مروارید هست و دقیقاً در ایوان میانی قرار گرفته، و در این حوض آب کم کم از حفره‌هایی که به اندازه انگشت سبابه ما هست آب خارج میشه، و چون این آب به صورت حباب خارج میشد به حوض چهل مروارید اینجا معروفه. و از اینجا به بعد چون ما یک سری در اصل تغییر در چیدمان کف میبینیم، نشون میداده که از قسمت شمالی آب خارج میشده و دوباره و دوباره این گردش آب وجود داشته.
دیدن شنونده شهر اصفهان در کنار باغ‌های بسیار زیبای قدیمی عصر صفویه در دوره معاصر نیز به خاطر وجود پارک‌ها و باغ‌های متعدد و زیبا معروف است. هرچند اغلب پارک‌های اصفهان از نظر ویژگی‌های طبیعی و چشم‌اندازهای زیبای آن قابل تأمل است، اما در بین آنان پارک ناژوان به خاطر گستردگی چشم‌اندازهای بکر و طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پارک طبیعی ناژوان یکی از زیباترین پارک‌های اصفهان است و با وسعتی حدود 1200 هکتار در بخش غربی اصفهان فضای سبزی در حاشیه شهر اصفهان به وجود آورده که از دیدگاه زیست محیطی اهمیت ویژه‌ای یافته است. رودخانه زاینده‌رود با عبور از میان باغ‌ها و بیشه‌ها و مزارع وسیع کشاورزی جلوه کم نظیر به این پارک بخشیده و این محیط را از دیگر پارک‌های اصفهان متفاوت ساخته است. باغ پرندگان با مساحتی بالغ بر 55,000 متر مربع بخشی از پارک جنگلی ناژوان و زاینده‌رود است. این مجموعه که از معدود باغ‌های پرندگان خاورمیانه به شمار می‌رود، یکی از جاذبه‌های تفریحی شهر اصفهان به شمار می‌رود که در سال 1375 هجری شمسی فعالیت خود را آغاز کرده است. مساحت توری بزرگی که بر روی 16 ستون متحرک با ارتفاع حد اکثر 32 متر قرار گرفته تا از فرار پرندگان جلوگیری کند، حدود 40,000 متر مربع است. در باغ پرندگان اصفهان بیش از 5,000 پرنده از گونه‌های مختلف وجود دارد که پرندگان موجود از ایران و دیگر کشورها مانند استرالیا، تانزانیا، چین، اندونزی و سایر نقاط جهان جمع‌آوری گردیده است. در این باغ امکانات ویژه‌ای برای زندگی هر پرنده مطابق با محیط زیست طبیعی آن پرنده اختصاص داده شده است. از جمله این امکانات میتوان با برکه‌ها، صخره‌ها، قفس‌های شیشه‌ای، قفس‌های آهنی و فضاهای سبز جنگلی اشاره نمود. در باغ پرندگان تلفیقی از هنر باغسازی ایرانی را می توان مشاهده نمود. در مجموع 4 برکه کوچک و بزرگ در باغ پرندگان وجود دارد که محل زندگی پرندگان آبچر مانند انواع اردک ها، قوها، غاز ها، فلامینگو ها و پلیکان هاست. صخره‌باغ که در ضلع شرقی پارک قرار گرفته محیط زیست مناسبی برای پرندگان کوهستانی و بیابانی است. پرندگانی چون کبک، تیهو و بلدرچین بیشتر در این محیط دیده می شوند. با توجه به آنکه اصفهان دارای شرایط اقلیمی خاص خود می باشد، قفس‌های شیشه‌ای با دارا بودن امکاناتی نظیر دستگاه تهویه، شوفاژ و کولر محیط مناسبی را برای پرندگان متناسب با شرایط زیست طبیعی آنها فراهم می نماید. از جمله این پرندگان می توان به انواع طوطی و مرغ عشق را نام برد. در این حال به دلیل نوع تغذیه پرندگان شکاری نظیر عقاب‌ها، جغدها و شاهین‌ها قفس‌های آهنی خاصی برای آنها ساخته شده است، زیرا این پرندگان در صورت آزاد بودن در محیط برای سایر پرندگان و جوجه آنها خطرآفرین هستند. فضای سبز جنگلی که از جمله مناطق زیست پرندگان جنگلی است، در سر تا سر محیط باغ ایجاد شده و پرندگانی نظیر طاووس و قرقاول به صورت آزاد در این فضا پرواز می کنند. مناسب است بدانید خاک مساعد، رطوبت کافی و اقلیم نسبتاً مساعد، شرایط رویش پوشش گیاهی از نوع درخت و درختچرا در پارک پرندگان فراهم آورده است. لذا در این منطقه درختانی نظیر گردو، سرو نقره‌ای، سپیدار، نارون، توت سفید، کبوده، چنار، سرو خزنده، بید مجنون، اقاقیا، زبان گنجشک و گونه‌های متنوع دیگر مشاهده می‌شود. یکی از بخش‌های جالب پارک پرندگان جزیره باغ پرندگان است. این جزیره بزرگترین جزیره زایندرود است که فضای آن زیبایی خیره کننده و باغ داده است. جزیره مذکور با یک پل چوبی و باغ پرندگان متصل می شود. در بخش دیگری از پارک پرندگان ساختمان برج مانندی به شکل برج کبوتر ساخته شده است. برج‌های کبوتر در دشت‌های اطراف شهر اصفهان از گذشته وجود داشته است و مکانی برای نگهداری پرندگان و استفاده از کود آنان جهت مزارع کشاورزی بوده است. ساختمان برج باغ پرندگان دارای دستگاه‌های جوجه‌کشی جهت تکثیر و زادآوری پرندگان و شامل اتاق‌هایی برای نگهداری از جوجه‌های تازه متولد شده و والدین در حال جفت‌یابی می‌باشد. باغ پرندگان ضمن فراهم نمودن امکان تفریح و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت بازدید کنندگان و استفاده از آب و هوای سالم و فضای سبز، مکان مناسبی برای مشاهده پرندگان از نزدیک است. در این باغ اطلاعات مناسبی در ارتباط با پرندگان نظیر نام و خصوصیات آنها، نحوه تخم گذاری، تغذیه و زیستگاه آنها و مراجعه کنندگان عرضه می شود. افراد علاقمند می توانند از کلکسین های پر و تخم پرندگان نیز بازدید نمایند. ۲۰۹۳ ۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. دست حق یارتان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم شاخه گمشده، بخش اول، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی‌ها و شرقی‌ها و بالاخره از مفقودین.
روزی در یکی از خطوط هوایی برزیل یک زن تقریباً 50 ساله سفیدپوست با چوکی طیاره رسید و دید مسافر کنارش یک مرد سیاه‌پوسته. او با لحنی عصبانی مهماندار پرواز صدا کرد. مهماندار از او پرسید مشکل چی است خانم؟ زن سفیدپوست گفت نمیتونی ببینی؟ کنار من یک مرد سیاه‌پوست نشسته. من نمیتونم کنارش بشینم. شما باید چوکی مرا عوض کنین. مهماندار رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت خانم، تمامی چوکی‌های طیاره در قسمت اقتصادی پر هستند. ما تنها یک چوکی خالی در قسمت درجه یک داریم. البته خیلی معمول نیست که یک شرکت هوایی با مسافر قسمت اقتصادی اجازه بده در قسمت درجه یک بنشینه. با این حال با توجه به شرایط کاپیتان فکر میکنه ای که یک مسافر کنار یک مسافر افتضاح بنشینه ناخوشایند. سپس مهماندار رو به مرد سیاه‌پوست کرد و گفت قربان، شما میتونین بیکتان رو بردارین و به چوکی قسمت درجه یک که برای شما رزرو کردیم تشریف بیارین. پیتر گوردون یک تاجر انگلیسی بود که در سالهای آغاز قرن 19 هم بین هندوستان، ایران و روسیه مسافرت میکرد و کالاهای هندی و انگلیسی را به روسیه میبرد. کشتی گوردون از بندر کلکته هندوستان به طرف خلیج فارس حرکت میکرد و در بندر بوشهر در ایران لنگر منداخت. بعد از آن گوردون با کاروانهای تجاری از بوشهر عازم تبریز میشد و سپس با گذشتن از قفقاز، جایی که امروزه کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان قرار دارند، به روسیه می رفت. اما در یکی از سفرها گوردون با بد اقبالی مواجه شد. کالاهایش فروش نرفت و نتانست پیسه طلبکارای خود بازگردانه. طلبکارا کشتیش را به فروش گذاشتند و پیتر گوردون و ناخدایی بر شکسته تبدیل شد. گوردون ناامید نشد. او بخت خودش را در همان مسیر هندوستان به روسیه جستجو می کرد و می دانست که باید تجارتش را در همین مناطق قفقاز و روسیه زنده کند. اما چرا حلی پیش رویش بود؟ تاجر انگلیسی در رفت و آمدهایی که در قفقاز داشت متوجه شده بود که چند نفر از هموطنانش در منطقه تحت تسلط روسیه با تبلیغ مسیحیت در بین مسلمانان و یهودیان مشغول شدند. تزار الکساندر فرمانروای روسیه از مبلغان یک انجمن انگلیسی که کشیشان را برای گسترش مسیحیت و نقاط مختلف جهان می‌فرستاد خواسته بود تا فعالیت خود را در منطقه تحت تسلط او آغاز بکنند. این انجمن انجمن سلطنتی ادینبرو نام داشت. سال 1803 میلادی روسیه آماده می شد که به ایران حمله بکند و تمام منطقه قفقاز را به چنگ در بیاره. تزار پیش از آغاز جنگ مبلغان مسیحی را مانند پیش قراولان سپاهش به سوی مناطق مسلمان نشین قفقاز اعزام می کرد تا مردم را به مسیحیت دعوت بکنند و اتحاد مسلمین را از بین ببرند. گویا در این جنگ با ایران هر فرد مسیحی شده میتونست یکی از افراد سپاه روسیه باشه. در همین روزها بود که پیتر گوردون ناخدای ورشکسته و دنبال یافتن راه چاره‌ای بود تا پولی به دست بیاره و یک بار دیگه با مسافرت در مسیر کلکته به روسیه موقعیت‌های جدید تجاری را جستجو بکنه. گوردون چاره را در ارتباط با انجمن تبلیغی ادینبرو یافت. او به اعضای انجمن اطلاع داد که به تبلیغ مسیحیت علاقه‌مند شدند و چون مسیر ایران، قفقاز و روسیه را به خوبی می‌شناسد، می‌تواند در این مسیر ترجمه‌های انجیل بین مردم توزیع بکنه و انجمن این پیشنهاد پذیرفت و پرداخت هزینه سفر گوردون را به عهده گرفت. اغراق‌گویی‌های گوردون خوانندگان شرح حال او را به شک می‌اندازد که ای تاجر ورشکسته قصد فریب و سرکیسه کردن انجمن ادینبرو را داشته. او درباره شهر شیراز به انجمن نوشت حدود 15 تا 16 هزار نفر آماده پذیرفتن مسیحیت هستند. این در حالی است که مبلغانی که پیش از گوردون به شیراز رفته بودند حتی نتوانسته بودند یک نفر از مسلمانان را به ترک اسلام وادار کنند. گوردون در تبریز با انجمن نوشت در این شهر هر روز از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به 6 زبان روسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، انگلیسی و سریانی برای مردم سخنرانی می کند. گویا او یا هیچ کدام از اعضای انجمن به یاد نمی آرند که زبان مردم تبریز ترکیه آذری است. گوردون بعد از پایان دور اول جنگ‌های ایران و روس و امضای عهدنامه گلستان در سال 1813 میلادی در قفقاز به سر می‌برد. اکنون روس‌ها از انجمن ادینبرو درخواست می‌کردند فعالیت خود را در مناطقی که به اشغال روسیه درآمده بود بیش از پیش گسترش دهند. مرکز این انجمن در سال 1816 میلادی به بندر حاجی ترخان یا همان آستاراخان روسیه در کنار دریای خزر منتقل شد. انجیل به زبان‌های ترکی، آذری و چند زبان دیگر که در قفقاز رایج بود ترجمه شد و به صورت گسترده‌ای توسط گوردون و همکارانش بین مردم قفقاز توزیع شد. به نظر می‌رسد گوردون در این سال‌ها علاوه بر تلاش برای پیدا کردن فرصت‌های جدید تجارت، مشغول جمع‌آوری اطلاعات و اخبار از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قفقاز برای انگلستان بوده است. منطقه‌ای که بعد از یک دوره جنگ طولانی و تسلط روسیه بر آن، اهمیت ویژه‌ای برای انگلستان پیدا کرده بود. روس‌ها بعد از یک دوره دیگر جنگ با ایران در سال 1827 میلادی قرارداد ترکمنچای را با ایران امضا کردند. طبق این قرارداد باقی ماندگی سرزمین‌های قفقاز نیز از ایران جدا شد. اکنون روس‌ها با جدیت بیشتری و تغییر فرهنگی در این مناطق مشغول شدند و به تشویق مبلغان مسیحی و تامین مالی آنها پرداختند. این رفتار روس‌ها مقاومت‌هایی را در مسلمانان قفقاز برانگیخت تا آنکه 5 سال پس از امضای قرارداد ترکمنچای قیام بزرگی در قفقاز و رهبری شیخ شامل داغستانی شکل گرفت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
دیگر به هیچ کسم میل آشنایی نیست، که آشنایی خوبان بجز جدایی نیست. فغان که چرخ دل نازکم بخنده شکست، خبر نداشت که این کاسه گدایی نیست. سلام دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی، با شماییم و شاعری دیگر از شاعران معاصر افغانستان، ضیا قاری زاده، شاعری که در ابتدای قرن 14 شمسی به دنیا آمده و در اواخر آن قرن درگذشته است. او را می توان از جمله شاعران کلاسیک سرای کشور دانست که در عین حال نیم نگاهی هم به نوگرایی در قالب غزل دارند. یک دوره طلایی که شعر افغانستان در آن خود را با تحولات روز هماهنگ کرد. قاری‌زاده در سال 1300 شمسی در کابل به دنیا آمد. درس را در لیسه نجات کابل پی گرفت، ولی به دلیل کشته شدن پدرش مجال ادامه تحصیل رسمی پیدا نکرد. پدر او قاری دوست محمد از فعالان فرهنگی دوره امان الله خان بود و با سقوط حکومت او به قتل رسید. اما ضیا قاری‌زاده با وجود محرومیت از تحصیل رسمی توانست با مطالعه آزاد و بهره‌مندی از حضور شاعران و ادیبان روزگارش مثل شایق افندی مدارج کمال را طی کند. به زبان‌های ترکی و انگلیسی مسلط بود و با موسیقی هم آشنایی داشت. از او مجموع شعرهای متعددی مثل پیام باختر، نینواز، خزان زندگی و اشعار نو منتشر شده است. بشنویم از محمد کاظم کاظمی درباره این شاعر معاصر افغانستان، ضیا قاری‌زاده.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. مرحوم ضیا قاری‌زاده شعرهای متعددی داره و به خصوص تصنیفهای زیادی که بعضی از اینها به صورت آواز خوانده شده و خیلی هم معروف هست آهنگهای اینها. منتها در کنار اینها بعضی شعرها هم داره که ویژگی دارن و شعرهای خاصی هستن. یکی از اینها یک گفتگو هست، گفتگو با یک نقاش، و شاعر سعی میکنه که در قالب این گفتگو آرزوها و تمنیات درونی خودش را بیان بکنه. ما شعر اگر بخوانم بهتر این واضح میشه، و البته این را هم عرض بکنم که ما در قالب این گفتگو در شعر فارسی بسیار نمونه ها داریم. مثلا یک نمونه معروف او شعر حافظ هست که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. نمونه های دیگری در شعر پروین اعتصامی بسیار هست و این هم یک نمونه از گفتگو در شعر فارسی است. دختر نقاش ترکی گفت نقشت چون کشم، گفتمش اندر دل شب آه می باید کشید. یعنی من انگار آهی هستم که در دل شب کشیده شدم. گفت گر تصویر خود را برکشم نزدیک آن، گفتمش پهلوی آن یک ماه می باید کشید. گفت بر رخسار خود تار نگاهت را چسان، گفتمش در شعله مشتی کاه می باید کشید. گفت آنجا سایه زلف پریشان چون شود، گفتمش بر دور مه خرگاه می باید کشید. گفت نقش آرزو را چون ببندم، گفتمش مشت خونی در دل آگاه می باید کشید. گفت نخل قامتت را زیر بار زندگی، گفتمش با حرف نون همراه می باید کشید. حرف نون نشانه خمیدگی بوده در شعر فارسی، و بسیاری وقتا شاعران وقتی که میخواستن قد خمیده خودشون رو ترسیم بکنن و توصیف بکنن، از حرف نون یا حرف دال در مواردی استفاده میکردن. و در اینجا شاعر میگه که نخل قامت من زیر بار زندگی مثل حرف نون خمیده شده. و از این قبیل شعرهای زیبا و متعددی مرحوم ضیاء قاری‌زاده داره.
با ادامه برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و درباره ضیاء قاری‌زاده، یکی از شاعران معاصر افغانستان، با شما صحبت میکنیم. سعید نفیسی، پژوهشگر و استاد دانشگاه معروف ایران، در مقدمه کتاب پیام باختر قاری‌زاده نوشت: امروز در افغانستان سخنسرایانی هستند که سود بخش جهان ادب و مایه افزای عالم فکر و ذوقند. نه تنها سرزمین مادریشان از گفتار آنها بهره می‌برد، بلکه فارسی زبانان کشورهای دیگر چون هندوستان و ایران از خوان فضل و هنرشان کاسه کاسه و قده قده زلال جان افزایی توانند برداشت. قاری‌زاده افزون بر شعرهای کلاسیک تصنیف‌های همسروده است. شعر تعدادی از آهنگ‌های معروف افغانستان از آن قاری‌زاده است، از جمله آهنگ ای زهره از جلیل زلاند و آهنگ مشک تازه می‌بارد ابر بهمن کابل که آن را ساربان خوانده است. مشک تازه می بارد ابر بهمن کابل، موج سبزه می کارد کوی و برزن کابل، ابر چشم تر دارد، سبزه بال و پر دارد، نکهت دگر دارد سرو و سوسن کابل.
Yeah.